أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نهم مسئله هدایت و ضلالت هست. سه تا معنا برای ضلالت و سه تا معنا برای هدایت گفتن. خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه سه تا معنای اضلال رو اینطوری معنا میکنن: الاضلال، الاشاره الی خلاف الحق. یه معنا اشاره کردن به خلاف حق، مثل اینکه یه راهی رو شما از من سوال میکنید از کدوم ور باید برم، منم راه رو بلدم اما عمدن اضلال میکنم، میگم از ور برو. اینو میگن اشاره به خلاف حق. حالا مثالی که مثلا معنی حسی بود، جاده رو دارم مثال میزنم. تو بحث دینش هم همینه که میاد از من سوال میکنید و من عمدن خلاف حق رو اشاره به شما میکنم. اون روزا میگفتن که نابینایی از من میپرسه که من میخوام برم مسجد، منم دستشو میگیرم و میبرمش تو حمام، میگم بیا اینجا مسجد، من وای میسد اونجا نماز، میگم او اینجا داره چیکار میکنی. کار اینطوری گاهی میکردن کسانی که تاسفانه خب نابینا بوده، عوضی که کمکش بکنه عمدن اضلال میکرد. اون که چشم داره که میبینه، که در حالی که میبینه عمدن او رو فریب میده. معنای اول اضلال اینه: الاشارت الی خلاف الحق. دوم فعل الزلاله است. فعل مثل این که همین دست کوره میگیره چیزی نمیگه، اما بلقه کوره مسجد میخواد بره، این میردش حمام مسجد میردش چیزی. فرقش با صورت اول اینه که اولی اشاره میکنه، میگه من از کدومر برم، میخوام برم قم، گذر زبر عمدنا از یه بر دیگه. این صورت دوم دستشو میگیره چون کوره، میگه بیا تو من ببرم. فعل زلالت، این هم یک معنا. معنای سوم اهلاک، از بین بردن. ازلال به معنی از بین بردنه. حالا از بین بردن هر چیزی به حساب خودشه. مثلا یه عمل خوبی رو انجام داده، اثرشون حسناته، حسناتش ابطال میکنه. این ابطال همون یه نوع اهلاک، اهلاک نتیجه. از این سه تا معنا مقابلش هم خب سه تا هدایت داریم. هدایت چیست؟ یک، اشاره به حق. دو، به جای اشاره میگیم فعل. دوم فعل حق، دستشو میگیره و میبردش به همون مقصود میرسونه. و سوم اثبات، اثبات حق. این سه تا معنا میشه هدایت. توضیح این ستا رو علامه یه توضیحی میدن و بعد میخوان یه نتیجه بگیرن که خدای متعال از این اضلال و هدایت کدامش انجام میده کدام انجام نمیده. این بحث مسئله که الان داریم مطرح میکنیم نتیجهش اونه. اما اول یه توضیح دیگه بدیم راجع به این سه قسمی که گفتیم. صورت اول گفتیم اضلال به معنای اشاره به خلاف حقه. علامه اضافه میکنن الباس، الباس الحق بالباطل، الباس همون مشتبه ساختن، مشتبه ساختن حق و به باطل، اینو میگن اضلال. یه مثالم میزنم، اضلنی فلانون عن الطریق، یه اضلنی اضلال به معنی همون اشاره هست. کی میگد اضلنی فلانون عن الطریق؟ زمانی که اون آقا اشاره به یه طریق دیگری بکنه، میگد اضلال، برو میرسی به مقصد. اینم هر چی میره جلو میاد خبری نیست، وقت بعد که میاد خبری نیست میگد اضلنی فلانون عن الطریق، میگد عمدن من رو اضلال کرد، یعنی اشاره کرد به خلاف حق. و اما معنای دوم اضلال، اونم گفتیم فعل زلالت. فعل زلالت میبیند مثلا یک کوری میخواد برد اون طرف خیابون، میخواد برد منزلش، اینم دستشو میگیرد میبردش مثلا یه جای دیگه. حالا گاهی تو شوخی این کارا میکردن، این کارا اما خوب نیست. انسانی که بالاخره مستضعف هست باید حمایت ازش بکنه، میبردش خونه مردم مثلا. رو اینم خبر نداشت اینجا کجاست، میگفت اینجاست مثلا، اینم مینشست. اینا میگن فعل زلالت، بدون اینکه اشاره بکنه به او که برو، خودش عملا او رو به خلاف حق، خلاف آنچه که هست راهنماییش میکنه یا میبردش. سوم اهلاک و بطلان. معنای سوم گفتیم ابطال، اهلاک. برای سومی یه آیه میگن فلن یزل اعمالهم، این آیه شریفه. این فلن یزل اعمالهم یعنی لن یبطل اعمالهم، خداوند باطل نمی کند اعمال اینها. خب تا اینجا ما سه تا معنی برای زلالت گفتیم، مقابلش هم سه تا هدایته. هدایت به معنای اول اشاره به حق است، میگه چی؟ هدانی فلانون الی طریق. کی اینو میگه؟ وقتی که درست او رو هدایتش بکنه، میگه از این طرف برو میرسی به مقصد، اینم میرد و میرسه، اشاره کردست به حق. معنای دوم فعل هدایت است، که همون باز مثال همون کوره که میگیم دستشو میگیره و به مقصد میرسونه دشه. معنای سوم هدایت به معنی اثبات، اثابه. آیه قرآن مثال میزنن سیهدیهم، معنا میکنه سیثیبهم. سیهدیهم یعنی اینا رو به حق میرسونه، اثبات میکنه کارشون رو. خب این بحث تمام. بحث مهمی که اینجا داریم اینه که این سه تا معنای اضلالی که گفتیم کدامشو خداوند انجام میده. یک و دوش میگن منفی از خداست، سومیش موجوده به اضافه سه تای هدایت. پس ما سه تا معنا برای اضلال گفتیم، سه تا معنا برای هدایت گفتیم، شد شش تا. از این شش تا دو تای اول اضلال منفی از خداست، چهار تاش در مورد خداوند هست. اینو میخوایم حالا واردش بشیم. بحث اصلی ما هم همینه، ببینیم آیا میتونیم سخنان خواجه نصیر رو بپذیریم حقیقتا و علامه که تبعیت کردن یا نه. خب معنای اول اضلال چی شد؟ این بود که اشاره به خلاف حق بکنه، این در مورد خداوند منتفیه. بهترین مثالش هم اینه که بگیم خدای متعال هیچ وقت نمیاد به غیر پیغمبر معجزه بده، چون میدونه اگه معجزه به این داد میاد مردم رو فریب میده، مردم رو دعوت به خودش میکنه، دعوت به خدا نمیکنه، مردم فریب میخوره. لذا هیچ وقت خدای متعال معجزه به غیر رسول خودش نمیده، معجزه فقط به رسولش میگه، به حجت خودش معجزه میده تا با این معجزه عقلها خاضع بشه. بالاتر از معجزش هم بگم اصلا دلیل، اینطوری بهتر بگیم، خدای متعال دلیل برای باطل هیچ وقت نگذاشته. مثلا دو تا خدا بودن آیا دلیل داره؟ ان هم لا یخرسون، ان هم لا یظنون، من تو تخمین میذارم. دلیل برای دو تا خدا نیست، دلیل برای مثلا رد قیامت نیست. قرآن میگه رد قیامت ها اینا، هم تو تخمین میزنن، یعنی شاید نباشه، با شاید که کار حل نمیشه که، اما دلیل نمیتونه بیاره. این لطف الهیست. اگه خدای متعال برای باطل دلیل گذاشته بود و حق و باطل تشخیصش خیلی مشکل میشد. الان حق دلیل دارد، باطل دلیل نداره، که یکی از دلیل ها معجزه است. خب پس اضلال به معنای اول یعنی اشاره به خلاف حق، اینو نداریم. دوم فعل زلالت، اینم در مورد خداوند نیست که خدای متعال عملا یک کسی رو از راه گمش بکنه، گمراهش بکنه، ببردش تو مسیر باطل، اینا ما نداریم. دلیل این دوتا هم که نیست، لأنهما قبیحان و الله تعالی منزه عن فعل القبیح. یه صغرا و کبرا دیگه بحث تمام میشه. و اما بیام سراغ هدایت. اون معنای سومش هم الان بعد صحبت میکنه. معنای هدایت یک نسب دلالت است، یا به تعبیر ساده تر اشاره به حق. اینو خدای متعال کرده. دوم فعل هدایته، معنای دوم فعل هدایت هم خدای متعال انجام داده، و فقط باید ما اینجا اضافه کنیم به کتاب، و اون این است که ما تو فعل هدایت مقدماتشو میگیم انجام داده، نه ایصال به مطلوب را. ایصال به مطلوب اگه بیاد دیگه جبر میشه، و بنابر مبنای اشاعره درسته. اشعری ها چون غالب جبرن، اونا میگن بله خداوند هدایت میکنه، یعنی دستی که میگه به زور هدایتش میکنه، یکی دیرن به زور گمراهش میکنه، مقصرم پس خداست. خب ما که اونو قبول نداریم، وقتی اونو قبول نداریم، این معنای دوم که میگیم هدایت به معنای فعل هدایته، اینو باید توضیح بدیم. اینجا جایز که لفظ خطرناک میشه، و متاسفانه علامه توضیح ندادن این رو. هم تو گفتن خداوند فعل هدایت رو داره، این با مذاق اشعری ها جو در میاد. برای اینکه این حرف معلوم بشه چیه، میگه منظور از فعل هدایت فعل مقدمات هدایته. مقدمات هدایت هم دو تا چیزه، ارسال رسول و انزال کتب. یعنی خدای متعال مقدمات هدایت ما رو با این دو روش فراهم کرده، اما اینکه آیا ارسال رسولان باعث بشه ما مجبور بشیم به هدایت، نه. انزال کتب هم همینطور، اینا مقدمات هدایته. لذا هم رسولان میان دعوت میکنن، هم کتب آسمانی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این استجیبوا معناش این نیست که شما مجبورید، تازه دعوت میکنه میگه بیاید اجابت کنید. این آیه 24 سوره انفال هست. همین که میبینید خدای متعال بعد از ارسال رسولان و انزال کتب آسمانی ما را مکلف میکنه، میگه واجب است بیاد ایمان بیارید، این دلیل بر اختیار انسانه. و الله اگه اختیار نبود دیگه نباید معطل تکلیف باشیم دیگه. بعد از ارسال رسولان باید همه مجبور باشن به ایمان آوردن یا مجبورشن به کفر. اما این که بینیم بعد از این که ارسال رسول میگن تازه تکلیف میکنه، یا تو آیه 24 انفال دعوت میکنه میگه استجیبو، یا اون آیه 186 بقره اذا سالک عبادی عنی فانی قریبون اجیب و دعوت دعای اذا دعان فلیستجیبو لی. بینیم فلیستجیبو علامت اختیار انسانه، میگه بابا من نزدیکم، بیاد به من اعتقاد داشته باشه، بیاد دعا بکنید تو من اجابت بکنم. ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. خب سوم معنای هدایت چی بود؟ ثواب دادن. این معنای سوم هم برای خدا صادقه، یعنی یثیب علی ایمان، علی ایمان المؤمن. تا یک کسی ایمان میاره خدا ثواب بهش میده. بگم خداوند هدایت کرده یعنی نتیجه و پاداش میدهد. این معنای سوم هم هست. خب تا اینجا بحث هنوز بحث داغش گفته نشده. معنای سوم اذلال به معنای اهلاک بود. اینو خواجه نصیر میگن تو مورد خداوند هست. تا میگیم تو مورد خداوند هست بلا فاصله اشعری ها خوشحال میشن، زود کفا میزنن میگن پس شما هم که دارید معنای ما رو میگید، شما هم که غالب جبر شدید. و خداوند اهلاک میکنه پس ما مقصر نیستیم، میلیون ها انسان رو خداوند هلاکشون میکنه، یعنی اینا رو از راه صحیح به ردشون میکنه، از راه گمراهشون میکنه. اگه به معنای اهلاک معنا بکنیم اینا باید توضیح بدیم که خواجه نصیر چی گفتن. میگن خدا اذلال به معنای اهلاک دارد. یعنی چی؟ جواب اینه، خدای متعال سرمایه رو به انسان داده. اینا باید خیلی روش حرف بزنیم ما. تا میگیم سرمایه، اینا توضیح بدید خودتون که سرمایه چیست. سرمایه این که به من داده است، جسم داده و روح، جسممون هم هزاران عضو داره، خصوصیت داره، روحمون هم همینطور. بعد در کنار این سرمایه هدایت که گفتیم، ارسال رسولان، حجت‌های الهی و کتب آسمانی، همچنین عقل به ما داده، یکی سرمایه ماست. یکی دیگه سرمایه ما اراده است، ولی میتونست ما رو مثل جمادات بیافرینه که اراده نتونیم بکنیم. این کارایی که خداوند کرده، سرمایه به انسان داده، این مرحله اوله. مرحله دوم اینه که بعد از که خدا سرمایه رو به انسان داد، استعداد این که ما به فرمان نفسمون یا به فرمان عقلمون عمل بکنیم، اینم تو وجود ما گذاشته. این استعداد رو تو ملائکه و در حیوانات نگذاشته. تورف الاشیاء از داده ها تو حیوانات که دیگه قشنگ با چشممون میبینیم دیگه، یه مرغ و خروس رو قشنگ نگاهشون که بکنیم میبینیم، فقط استعداد اطاعت از نفس تو وجودش هست. نفسش حجبش که همون عمل میکنه. یه جا میگه نخور، این خوب نیست، نمیخوره. یه جا میگه بخور، میخوره. یه جا میگه برو بخواب، برو. یه جا میگه شهوت رانی بکن، یه جا میگه حمله کن، یه جا میگه فرار کن. الان مثلا یه حیوان دیگه اومد تو رو بخوره، اون فرار میکن. اینه دیگه، نفسش هرچیش که همون انجام میده. اما اینکه نفسش بگه که بخور، عقلش بگه نخور، چون خواهرت اون برادرت اونا گرسنه ترن، بذار اون بخوره اول، اینا دیگه نداره. تو حیوانی نیست که جلو نفسشو بگیره و بگه مثلا اون یکی گرسنه تره، اون باید بخوره. یا روزه مثلا ما را روزانه بگید ما روزه آبادون نمیخوریم، ما رو خروس بگید چی نمیخوریم. نه، مگر یک تو غریزه بعضی حیوانات مثلا نسبت به بچه هاشون دیدید که مثلا نمیخوره، بذاره جلو بچهش که بشه. تو غریزه شونه، تو فطرتش خدا گذاشته، نه اینکه عقل داشته باشه. اون برای تنظیم زندگیش خداوند متعال یه کارایی تو وجودش گذاشته که اینطوری خونه بساز، اینطوری بچه داری بکن. اینطوری در صورت آنچه مهمه اینه که این گرگی که میبینید پاره میکنه به فرمان نفس، 500 سال پیش هم همین بود، هیچ وقت هم چیز نداره، ترقی نداره که بگیم گرگ یواشاش به کمال برسه و دست از پاره کردن برداره. لذا گرگی که حضرت یوسف را هم ولو دروغی بود، میبینیم که اون زمانم پس گرگا میدریدن، چون وقتی میخواستن فریب بدن پدرشونو به یعقوب همینو گفتن، گفتن گرگ اومد یوسف رو پاره کرد. اینو ما میفهمیم حیوانات همون زمان همینطور بودن، الانش هم همینه، آیندش هم همینه. ملائک هم فقط به فرمان عقل عمل میکنن، اون اصلا نفس وجودشون نیست که بخواد گولش بزنه بگه معصیت بکن، اون فقط فرمان عقله. تو انسان یه استثنایی خدای متعال گذاشته که خیلی زیباست، و اونی که هم نفس گذاشته هم عقل گذاشته و استعداد اطاعت از هر دو رو تو وجود ما گذاشته. نکته بعدی، بعد از که استعداد گذاشته، حالا ما رو اومده مکلف کرده است به اطاعت از عقل. میگه از عقل تبعیت بود، اما مجبورمون نکرده، جبر نیست. اشعری ها به اینجا که میرسه اونا غالب جبرند، میگن جبرن انسانو میدازه تو هدایت، وادارش میکنه به اطاعت، در حالی که اینطور نیست. اگه جبر بود همه باید اطاعت میکردن. بلکه بعد از که سرمایه رو خدا به انسان داد، استعداد اطاعت از عقل و نفسم به انسان داد، حالا میاد خدای متعال امر میکنم گد اطاعت از عقلت بکن و اگه از نفست اطاعت کردی مجازاتت میکنم. و وعده و وعید، وعده به اطاعت و وعید در اطاعت نکردن، اینا رو به ما گفته، اما اختیار گذاشته به عهده خود ما. درست مثل یه مدرسه ای که مدیر میاد امکانات رو میذاره در اختیار دانش آموزان، استعداد خوندن درس و نخوندنم اینا دارن، هم میتونن بخونن هم میتونن نخونن، اما بعد از همه اینا میاد مکلفشون میکنه که باید درس بخونید تا مدرک کامل بهتون بده. بعدم تهدید میکنم که درس نخوندید رفوزه، اخراج. همینا دلیل بر اختیاره، دلیل بر اینکه این دانش آموز اختیار داره، میتونه راه درس رو بره جلو یا راه ترکشون. خب هر شبت تا اینجا جواب اون سوالمونم حالا معلوم شد. خواجه نصیر گفتن معنای سوم اذلال برا خداوند صادق است. گفتن ول اولانه منفیان ان، اما سومی رو گفتن هست. این سومی رو که میگیم هست، بلافاصله با این توضیحی که دادیم حلش میکنیم. میگیم اذلال و اهلاک بعد از آن است که خدا امکاناتو به انسان داد و استعدادم بهش داده، بعد یه انسانی لجبازی میکنه و میگه نمیخواهم هدایت شوم. خب اینو خدا چیکار میکنه؟ اهلاکش میکنه یا اعمالشو حبط میکنه. در گذشته مثلا ایمان داشته، حالا میاد کافر میشه، خدا آدم اعمالشو حبط میکنه. پس خدا شروع کننده نبود. اذلال به معنای ابطال این نیست که خدا همتون بیاد ظلم میکنه به کسی، آثار اعمال نیکشو از بین ببره که ظلمه، ولیکن خود من با اختیار خودم وقتی راهو کج میکنم، خدا آدم آثار رو بر من بار میکنه. بالاخره تو کوه وقتی یک کسی داد میزنه میگه الله اکبر، دو سه ثانیه بعد صدا برمیگرد. و این صدا که شروع کننده نیست که، اون که شروع نکرد، که شروع من کردم. اون صدایی که برگشت عکس العمل بود نه خود عمل. کارای خداوند همش اینه، از قبیل عکس العمله. وقتی یه مشکلی پیش نمیاد جبرن دیگه در کار نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شما رو زود باشه. Thank you.